اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امید است ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات جدی و مهم ما انسان‌ها، در رابطه با مشکلات و بیماری‌های قلبی، با کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق، صحبت بکنیم. این مشکل عبارت است از بی‌نظمی هایی که در ضربان قلب به وجود می آید. در اصطلاح طبی و پزشکی به این بی‌نظمی ها در کل آریتمیا گفته می شن، یعنی بی‌نظمی هایی که در ضربان منظم قلب به وجود می آید. انواع و اقسامی داره. شما می فهمین قلب ما مرتب در طول عمر ثانیه به ثانیه ضربان داره، حرکت داره که ما این ضربان حس نمی کنیم. هر وقت ما ضربان قلب خود حس کردیم، این میتونه یک تپش قلب ساده باشه یا یک تپش بسیار خطرناک و جدی باشه که اقدامات بسیار فوری و امرجنسی و اورژانسی لازم داره. راجع به این بی‌نظمی ها صحبت میکنیم، مخصوصا شایع‌ترین بی‌نظمی ها و خطرناک‌ترین بی‌نظمی ها که راجع به بی‌نظمی های در دهلیز قلب است. اهمیت و ضرورت توجه به این بی‌نظمی‌ها را و یکی چه مراقبت‌هایی باید در زندگی اونایی که نمی‌تونه یک مشکل داره وجود داشته باشه، تمام این مسائل با دکتر صاحب عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و عروق، در میان گذاشته و انشالله با هم استفاده می‌بریم. امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، به امید سلامتی شما.
به نام خدا، خیلی متشکرم. و با این مقدمه که سلامتی یکی از ارزشمندترین نعمت‌های انسانه و داشتن اون باعث بهره‌مندی از سایر نعمت‌ها میشه و بنابراین ما باید تلاش فعال در جهت حفظ و اطلاع این نعمت بزرگ یعنی سلامتی داشته باشیم، در خدمت شما و همه شنوندگان هستم.
ممنون و سپاس دکتر صاحب از لطف شما. امیدواریم شما هم سالم و سرحال باشین. تشکر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث، قبل از اینکه به بعضی از بی‌نظمی های خاص ضربان و کارکرد قلب بپردازیم، اگر لطف کنین دکتر صاحب در اول بحث راجع به تپش قلب معلومات بدین که تپش قلب در چه شرایطی یک عارضه و مشکل قلبی خوانده میشه و بعد بی نظمی های مختلفی را که مورد نظر است انشاءالله مورد توجه قرار خواهیم داد.
سوال بسیار خوبیه، چون یه بخش زیادی از مراجعه کنندگان به درمانگاه و کلینیک همه همکارای ما متخصصین قلب و عروق رو افرادی تشکیل میدن که با شکایت تپش قلب مراجعه میکنن. من اول یه مقدمه خدمتتون میگم. تپش قلب چیه؟ در واقع هر نوع احساس بد، احساس ناگوار و حس بد از ضربان قلب رو میگن تپش قلب. و نکته‌ای که همینجا باید خدمتتون عرض کنم اینه که الزاماً این نیست که هر نوع تپش قلبی مساوی با بیماری قلبی باشه. اینجا یک شرح حال کامل لازم داره، یک معاینه فیزیکی کامل لازم داره و یک روش تشخیصی خیلی مهم، یک نوار قلبه که مشخص میکنه که در واقع این تپش قلبی که بیمار ما ذکر میکنه ناشی از آریتمی قلبیه، یعنی اختلال در سیستم هدایتی قلبیه، اختلال در عملکرد قلبه، یا نه فقط یک احساس ناگواره، یعنی قلب داره خوب کار میکنه، دریچه ها عالی کار میکنن، بدن از نظر جسمی خوبه، ولی یک حس بدی بیمار نسبت به اون ضربانش داره. این رو ما به عنوان پزشک قلب باید بر حسب حالا کارهای تشخیصی که از بیمارمون میخوایم در بیاریم و این سوال رو جواب بدیم، آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نیست. این خیلی مهمه.
بله.
که حالا بر اساس نوار قلب و یه سری روش‌های پیشرفته مثل هولتر مانیتورینگ نوار قلب 24 ساعته تا 48 ساعته، 72 ساعته، یک هفته‌ای، یک ماهه و حتی 2 تا 3 ساله با روش‌های کاشتنی میشه این بحث رو مشخص کرد که آیا این تپش قلب آریتمی هست یا نه.
دکتر صاحب، خواهش میکنم در مورد اهمیت بی‌نظمی های دهلیزی قلب که با نام AF یا Atrial Fibrillation خوانده میشه و ما هم اعلام کردیم که میخواییم عمدتاً راجع به همین نوع بی‌نظمی قلب در میان بی‌نظمی های متفاوت قلبی صحبت بکنیم، بفرمایید که دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن و صحبت کردن در رابطه با اینمی نوع بی‌نظمی یعنی بی‌نظمی دهلیزی یا AF چی چیزهایی است؟
در واقع علت مهمم 2 تا نکته است. 1. AF یا فیبریلاسیون دهلیزی شایع ترین آریتمی که در جامعه وجود داره، به خصوص در سنین بالا. 2. اینه که شیوعش در حال افزایشه. پس خیلی مهمه. ما باید این رو بتونیم زود تشخیص بدیم تا بتونیم از عوارض ناگواری که ممکنه که این آریتمی بدون درمان ایجاد کنه جلوشو بگیریم. حالا من در ادامه مطلب هم عوارضش رو میگم. پس با توجه به شیوع بالاش، یعنی شایع ترین آریتمی که بیماران دچار میشن همین آتریال فیبریلیشن یا فیبریلاسیون دهلیزیه و اینکه شیوعش هم در حال افزایشه و عوارضی هم که میتونه ایجاد کنه بدونیم که این آریتمی باعث افزایش ریسک مرگ میشه، باعث افزایش نارسایی قلبی میشه، باعث افزایش تعداد بستری های بیمار میشه و خیلی مهم حوادث ترومبو امبولیک، یعنی اون لخته هایی که حالا در ادامه بحث هم میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، لخته هایی که ناشی از این آریتمی ایجاد میشه در دهلیز چپ، در گوشک دهلیز چپ ممکنه که اینها برن داخل قلب و منتشر بشن به تمام بستر عروقی، از سکته قلبی گرفته سکته مغزی، امبولی اندام ها و از بین رفتن دست، از بین رفتن پا، امبولی تحال، انفارکتوس تحال، انفارکتوس کلیه، انفارکتوس روده ها، ایسکمی مزانت، یعنی عوارض زیادی. همین آریتمی کوچیکی که پیشگیری از اون بسیار راحته، تشخیصش بسیار راحته و درمانش هم بسیار راحته. الان با داروهای جدید واقعا یک تحولی در درمان بیماری هایی که دچار این آریتمی هستن ما داریم و بتونیم جلوی عوارض بسیار زیاد این آریتمی که کنترلش خیلی راحته رو بتونیم انجام بدیم.
تشکر دکتر صاحب. بفهمین که این بی‌نظمی در ضربان قلب در کدام قسمت قلب و در چه نقطه از قلب به وجود میاد که این آریتمی و مشکلات بی‌نظمی را به وجود میاره.
درست. من اجازه بدید ابتدا در مورد شیوعش توضیح بدم که اهمیت بحث رو میزنیم. یعنی ما اگر اهمیت رو درک بکنیم، پیگیری میکنیم، دنبال تشخیص درمان میریم، ولی اگر خیلی ساده نگاه بکنیم به موضوع، حتی اگر دوچار این بیماری هم باشیم ممکنه که سهل و ساده بگیریم و پیگیری نکنیم و متاسفانه بیمارستان شریعتی که در واقع مرکز سکته مغزی ایرانه، ما میبینیم خیلی از بیمارانی که با فلج یک طرف بدن میان مراجعه میکنن، با اختلال تکلم، با خونریزی های مغزی، و متاسفانه میبینیم که این بیمار دچار همین آریتمی بود، ای اف داشت و تو نوارهای قبلیش هم بعضن دچار این آریتمی بود، ولی متاسفانه درمانهای خوب رو نمیگرفت و دچار این آرزه بسیار شدید بود که هم خودش و هم همراهانش رو ممکنه که سالها تحت شعاع قرار بده فقط با عدم بررسی، پیگیری و کنترل این آریتمی به نام AF. AF خیلی با سن مرتبطه، یعنی شیوعش رو در سن کمتر از 55 سال کمتر از 0.1% ذکر میکنن. باز هم بگم شرایطی در افراد جوان هم وجود داره که این آریتمی رو داشته باشن که ماها هم خیلی دیدیم، ولی در کل بخوایم بگیم اینه که با افزایش سن بیشتر میشه، ولی در سنین بالای 70 سال ممکنه که 9-12% از افراد جامعه رو درگیر بکنه، که می‌بینیم درصد بالای 1 نفر از هر 10 نفر ممکنه که درگیر این بیماری بشه در سنین بالا، و حتما ما باید بررسی‌های تشخیصی لازم رو در این افراد انجام بدیم.
بله،
در مردان شیوعش بیشتر از زنانه. این نشون میده که افرادی که در واقع مرد هستن و ریس فاکتورها، فاکتورهای خطر ایجاد این آریتمی رو دارن، حتما باید پیگیری جدی‌تری داشته باشن. مواردی ممکنه که بیمار هیچ احساسی از ضربان نامنظم قلبی نکنه، این موارد رو هم ما باید بتونیم بر اساس پیگیری‌های سالیانه‌ای که اینها به خاطر فاکتورهای خطر متعدد مراجعه می‌کنن بتونیم ما از اینا نوار قلب بگیریم. حتما معاینه ضربان رو در این افراد داشته باشیم تا بتونیم موارد ساب کلینیکال، یعنی هنوز علامت دار نشدن رو بتونیم تشخیص بدیم. در افراد 40-95 سال احتمال بروز AF، ایجاد این بیماری در مردان 26% و در زنان 23%. ببینید اولا باید بدونیم چنین مسئله‌ای وجود داره، میتونه چنین عوارض بسیار زیادی داشته باشه، و همین که بتونیم تشخیص بدیم و مراجعه بکنیم و درمان بکنیم. در مورد که چرا این آریتمی ایجاد میشه، ما باید در مورد عللش صحبت بکنیم. دهلیز در واقع ورودی قلب، خون که از اندام‌ها به سمت قلب میره وارد دهلیز راست میشه، وارد بطن راست میشه، بعد همه این خون‌ها وارد ریه میشه، خون تمیز وارد دهلیز چپ میشه، وارد بطن چپ میشه و از بطن چپ وارد همه اندام‌ها میشه که خون رسانی، خون اکسیژن رو به همه سیستم‌های بدن برسونه. بیشتر علل فیبریلاسیون دهلیز چپه، ولی اینجای خونهای روشن، خونی که اکسیژنه شده از ریه وارد قلب میشه، اونجا در واقع مرکز این آریتمی دهلیزی میشه، فیبریلاسیون دهلیزی میشه. ذکر میشه که کانونهای متعدد بسیار زیادی تشکیل میشن به خاطر اینکه بافت دهلیزی در این افرادی که این آریتمی ایجاد میشه حجمش زیاد میشه، خیلی دایلیت میشه، حجیم میشه و اون بافت اصلیش رو از دست میده، بافت فیبروز میاد در واقع نشست میکنه، هدایتی رو از بین میبره، راده هدایتی نرمال از بین میره. هر سلول دهلیزی میتونه بالقوه این توانایی رو داشته باشه که پیس میکر قلب رو به عهده بگیره، بالغ بر 400 تا 600 در واقع ضربان در دقیقه رو ممکنه اینو تولید بکنه. حالا 400 تا 600 ضربان در دقیقه که خداوند خلقت رو اینجوری برنامه‌ریزی کرد که ما یک در واقع گره در واقع ایوینود داریم که یه ریفرکتور پریود داره که نمیتونه این ضربان رو بگذرونه، وگرنه که دیگه افراد تعداد ضربان دهلیزی زنده نمیموندن. و این در واقع اینها وقتی که از اون گره رد میشه، شاید مثلا ضربانی بالغ بر اگه در حالتی که خیلی بخواد در حالت تپش قلب ایجاد کنه 100-200-300 تا ممکنه که این تعداد ضربان قلب بالا بره و بیمار رو دچار علامت بکنه، ولی در حالتایی که ضربان قلب پایینه زیر 100 تا ممکنه که بیمار با این آریتمی هیچ علامتی نداشته باشه.
تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، آیتمی را که همکارای ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فیزیوتراپی شیوه ای از درمان بیماری ها و اختلالات عصبی ماهیچه ای اسکلتی است که با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریان های الکتریکی، مانورهای دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر درمان می شود. فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت می باشد. با توجه به اینکه فیزیوتراپی در بسیاری از اختلالات و بیماری‌های دستگاه عصبی، عضلانی، اسکلتی کاربرد دارد، اهداف آن نیز با توجه به نوع بیماری یا اختلال زمینه‌ای متفاوت است. کاهش دردهای عضلانی و مفصلی، کاهش اسپاسم عضلانی، کاهش التهاب و تورم، تسریع در پروسه ترمیم بافتی، بهبود دامنه حرکتی مفاصل، جلوگیری از ضعف عضلانی، تقویت عضلات، افزایش انعطاف پذیری، بهبود کنترل حرکتی از طریق افزایش تعادل، هماهنگی و آموزش برنامه‌های جهت ایجاد مهارت‌های حرکتی، استقلال هرچه سریع‌تر بیمار جهت برگشت به فعالیت‌های روزمره، بهبود فعالیت دستگاه تنفسی و افزایش کارایی دستگاه قلبی عروقی از جمله مهمترین اهداف فیزیوتراپی است. اما با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، نقش فیزیوتراپی تنفسی را میتوان مورد توجه قرار داد. بیماری کرونا شرایط تنفسی و ریه بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد. در بیمارستان‌های سطح کشور این خدمات فیزیوتراپی تنفسی به بیماران مبتلا به کرونا ارائه می‌شود. در حالت معمول نیز برای هر بیماری که به هر دلیلی دچار شرایط حاد تنفسی شود و یا ریه‌های ضعیفی داشته باشد، یکی از ارکان درمان برای این بیمار فیزیوتراپی تنفسی خواهد بود. فیزیوتراپی تنفسی می‌تواند عضلاتی که در تنفس دخیلند را تقویت کند و با تخلیه ترشحات ریوی باعث تسهیل در تنفس بیمار شود. این روش بازتوانی کمک می‌کند که ظرفیت اکسیژن ریه‌ها افزایش یابد. برخی از افراد به دلیل شیوع بیماری کرونا از مراجعه به مراکز درمانی برای انجام فیزیوتراپی خودداری می‌کنند که این افراد می‌توانند خدمات فیزیوتراپی را در منزل دریافت کنند تا بازتوانی خود را کامل کرده و دوباره به زندگی روزانه خود برگردند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر عبدالوهاب برادران متخصص امراض قلب و عروق در مورد تعریف تپش قلب و بی‌نظمی های قلبی صحبت کردند. در ادامه راجع به اهمیت و ضرورت بی‌نظمی های دهلیزی قلب که عمدتاً در دهلیز چپ رخ می‌دهد صحبت شد و به علت شیوع بسیار زیاد مخصوصاً در کلانسالی و پیری و خطرهای بسیار مهمی که ممکن است به وجود بیاره گفته شد که باید جدی گرفته شود، تشخیص داده شود و درمان و مراقبت لازم صورت بگیرد که امید است مورد توجه قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت از برنامه اگر راجع به علتها و دلایل زمینه‌ساز این مشکل بی‌نظمی‌ها و آریتمی‌های قلبی معلومات بدین ممنون میشیم.
درسته. در مورد علل این آریتمی که گفتیم که آریتمی بسیار شایع، مهم و شیوعش در حال افزایش، یکی از علل مهمش فشار خونه. باز رسیدیم به اون خطر فشار خون که بسیار شایع و بی علامت و پر عارضه که حتما باید این رو هم کنترل بکنیم که یکی از مهمترین دلایل این آریتمی محسوب میشه. بحث بعدی اختلال عروق کرونر، این هم میتونه باعث در واقع تغییرات پاتولوژیک در دهلیز چپ آسیب بزنه، باعث رسوب بافت فیبروز بشه و بروز این آریتمی رو در این افراد زیاد بکنه. عامل خیلی مهم نارسایی قلبیه. نارسایی قلبی باعث بزرگ شدن بطن چپ و به تبع اون بزرگ شدن دهلیز چپ و به هم ریختن ساختار اصلی و نرمال دهلیز چپ میشه و میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. بحث بعدی اختلالات دریچه یک. ما در شرایطی که اکثر دریچه ها درگیر باشن، البته درگیری میگیم اختلال نارسایی یا تنگی متوسط به بالا. فقط به صرف گفتن یک شلی دریچه که به بیمارمون بگیم یک شلی دریچه داری، این ملاک نیست. یعنی باید ببینیم شدتش چقدره. فقط نارسایی کامل نیست. اگر شدتش خفیفه، اینم بدونیم که نارسایی خفیف میترال یک یافته نرماله. یعنی این جالبه بدونیم. یعنی خیلی ها دوست دارن مطالعه میکنن نتایج اکو رو، تقریبا 70-80% نارسایی خفیف میترال نرماله. 80-90% نارسایی خفیف دریچه سلتی نرماله. 5% نارسایی خفیف آورت نرماله. یعنی اینا رو ما نیاییم واسه خودمون یه چیز بزرگ بکنیم و این منجر میشه که چیزای بزرگ رو خیلی پیگیری نمی کنیم. بدونیم که شلی خفیف خیلی ممکنه مشکلی از نظر این آریتمی ایجاد نکنه، ولی حتما پیگیری میخواد. اکوهای سالیانه دو سال یک بار تحت نظر پزشک مربوطه میتونه پیشرفت این مسئله رو مشخص بکنه. خیلی از افراد جوان داریم، مثلا سالهای گذشته، الان که بحث کیفیت سلامت خیلی بالا رفت و دیگه ما خیلی با بحث بیماری روماتیسم دریچه میترال خیلی سر و کار نداریم، ولی باز هم گاهن میبینیم افراد جوانی که با بیماری روماتیسمال دریچه میترال مراجعه میکنن، با تنگی های دریچه میترال، گشادی های دریچه میترال مراجعه میکنن، که اگر توامان هر دوی مسئله رو از حد متوسط به بالا داشته باشند، تا 52% ممکنه که دچار این آریتمی بشن. این ارتباط این آریتمی رو با اختلالات دریچه ای نشون میده. بحث تنگی به تنهایی دریچه میترال تو زمینه روماتیسم میتونه تا 30% این آریتمی رو ایجاد بکنه به تنهایی، حتی تو سنین جوان، حتی در سنین 15-16 سالگی بگیری تا 30-40 سالگی. دیگه اصلا اینجا سن خیلی عامل مهمی نیست. در گشادی های دریچه میترال هم میتونه تا 16-20% این آریتمی رو ایجاد بکنه. البته باز هم میگم گشادی های متوسط به بالا، در حد خفیف که گفتیم اصلا اینا نرماله. یه مسئله دیگه که باز هم سنین پایین رو میتونه درگیر بکنه، بیماری های مادرزادی قلبه، بیماری کانجنیتال قلب، مثلا نقص دیواره بین دهلیزی مثلا.
بله.
یا اون فرامن اوال باز میتونه این مسئله رو ایجاد بکنه و حتما افراد تو سن جوانی هم اگر علامتی داشتن از تپش قلبی، ضربان نامنظم، حتما باید پیگیریشو انجام بدن. یه بحث مهم که جالبه که بدونید اینی که بعضی خب ما میشنویم که مثلا میگن که لخته تو پامون دیدیم، پامون لخته شده، دچار آمبولی ریه، لخته های ریه شدن، این هم میتونه باعث ایجاد این آریتمی بشه. که این هم باید نکته مهمی که بدونیم، از این جهت حتما پیگیری های لازم رو بعدها انجام بدیم. مسائلی مثل بیماری های ریوی، مثل آپنه خواب، که اینم یه بحث مهمیه، شاید خیلی مخفول بشه، ما خیلی بهش فکر نکنیم. افرادی که چاق هستن، گردنهای کوتاه دارن، خورخورهای شبانه زیاد دارن، اینها حتما باید از این جهت بررسی بشن و اگر مسئله دارن زودتر اصلاح بشه که بعداً منجر به این عوارض شدید، آریتمی ها و فشار خون های کنترل نشده، ایجاد نارسایی قلبی نشن. چاقی، BMI بالای 30، من تاکید کنم اکثرا هم میگم، دوباره هم تاکید میکنم، وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد به متر به توان دو رو همه حساب کنم برای خودشون. اگر BMI بالای 30 داشته باشن حتما پیگیری بکنن، تغذیه رو اصلاح بکنن، رژیم غذایی بگیرن و چاقیشون اصلاح بکنن. قند، دیابت، سندروم متابولیک، افزایش در واقع قند، افزایش چربی های بدن میتونه با افزایش بروز این آریتمی ارتباط داشته باشه. نارسایی کلیه یکی از مواردی که میتونه این آریتمی رو ایجاد بکنه. مسائل تیروئیدی، به خصوص افرادی که تیروئید پرکار دارن، هم ممکنه که حتی در سنین پایین این مسئله رو داشته باشن که باید بررسی بشن و درمان‌های لازم، اصلاح تیروئید باید در اینها انجام بشه. یه بحثی هم که هست بحث ژنتیکه، ممکنه که فرد هیچ مسئله‌ای رو تا این از این مسائلی که تا اینجا خدمتتون گفتم نداشته باشه، ولی مسئله ژنتیک داشته باشه، اصلا در واقع این آریتمی در خانوادهشون وجود داشته باشه، حتما باید بررسی بشن. اما در مورد استرس، پله بالا پایین رفتن، اینها به تنهایی هنوز اثبات نشده که بتونه مرتبط باشه. باید افراد این مسائلی که در مورد علل اصلی این آریتمی عرض شد حتما خودشون بررسی بکنن، پیگیریاشو انجام بدن، اگر دارن شناسایی بکنن و این مسائل رو اصلاح بکنن، چرا که استرس خودش میتونه باعث افزایش فشار خون بشه، خودش میتونه باعث تغییرات هورمونی تو بدن، افزایش هورمون‌های تیروئیدی، این مسائل بشه. اینها به واسطه مسائل اصلی مرتبط با این آریتمی میتونن دخیل باشن، ولی اینکه مستقیم و به تنهایی دخیل باشن چنین چیزی تا الان ذکر نشد.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوبی دکتر صاحب برادران. با ایشان خداحافظی میکنیم. جلسه بعد باز هم در خدمتشان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. شما بر اینکه آگاهی بیشتری در خصوص داروهای پرفشاری خون داشته باشید با پزشک و داروساز خودتون مشورت کنید. اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید یا قبلاً دچار سکته مغزی شدید، ممکنه اعضای خانواده شما هم در معرض خطر باشند. بنابراین این تغییراتی که در شیوه زندگی خودتون ایجاد می‌کنید به بقیه هم تسری بدین و می‌تونید از داروخانه‌ها و یا مراکزی که برای کنترل فشار خون هستن کتابچه‌ها و بروشورهای علمی رو بخواهید که به شما کمک می‌کنه هم برای انتخاب زندگی سالم‌تر و کاهش میزان خطر، هم برای کنترل بیماری و مراقبت از خودتون یا کسی که در خونه شما مبتلا هست به بیماری. هرچی بیشتر بدونید و بیشتر بیاموزید بهتر میتونید زندگی کنید. داروها چه کمکی میکنن؟ چطور میشه که داروها میتونن فشار خون ما رو کاهش بدن؟ اتفاقی که میفته این هسته که یک سری از این داروها رگها رو گشاد میکنن. وقتی رگ گشاد میشه برای عبور خون فشار کمتری به جداره رگ میاد. پس بنابراین فشار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه رگها رو شلتر میکنن. وقتی رگا رو شلتر میکنن رگا باز هم مقاومت کمتری میکنن، پس فشار کمتری ایجاد میشه. گاهی اوقات باعث میشن که ادرار ما بیشتر بشه و آب و نمک اضافه رو دفع میکنن. همین باعث میشه که یه مقداری سبک بشه بدن ما و ما بتونیم با فشار کمتری خون رو قلبمون پمپاژ بکنه. بقیه داروها بیشتر کمک میکنن که قلب با این فشار خودش رو تطبیق بده. معمولاً ضربان آهسته تر با قدرت کمتر برای قلب ایجاد می کنن که بتونه در مقابل این فشار مقاومت بکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
این صدای قطره‌های آب نیست، صدای ذرات جان من است، ولی صدای دریا نیست. نامش زندگی است.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات می دهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات می دهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی. فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با 2 شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. نوبتی هم که باشد نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده تقدیم شما می گردد. امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. در برنامه گذشته مقدمه در خصوص ویژگی ها و توانمندی های تالاب ها خدمتان گفتیم و گفتیم که میخواییم در برنامه ایران گشت و معرفی تالاب های بین المللی ایران بپردازیم. همراه ما باشید، چون از این برنامه میخواییم شما را با تالاب های بین المللی ایران که جزو کنوانسیون رامسر هستند آشنا کنیم. ایران دارای تالاب‌های زیبایی است که در گستره وسیع این سرزمین پراکنده‌اند. استان گلستان یکی از زیباترین استان‌های ایران به شمار می‌رود که دارای تالاب‌های متعدد است. از جمله سه تالاب زیبای آلاگول، آلماگول و آجیگول در آن واقع شده است. این تالاب‌های شگفت‌انگیز در اراضی هموار و مسطح ترکمن صحرا در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان و در شمال شرقی استان گلستان قرار گرفته که آب اونا از سیلاب‌های رودخانه اترک و چشمه‌های اطراف آن تغذیه میشن. در بعضی از نقشه‌های جغرافیایی عنوان دریاچه را به این تالاب‌ها دادند، ولی طبق تعاریف کنوانسیون رامسر به دلیل عمق کمتر از 6 متر این حوض‌ها تحت عنوان تالاب‌های بین‌المللی ایران معرفی می‌شوند. تالاب‌های آلاگول، آلماگول و آجیگول در بخش داشلی برون و در شرق جاده مرزی آقلا و اینجا برون از توابع شهرستان گنبد کاووس در شمال شرقی استان گلستان واقع هستند. مساحت کلی این تالاب‌ها نیز 1400 هکتار است که در مواقع پرآبی مساحت تالاب آلاگول 2500، آلماگول 307 و آجیگول 320 هکتار و ارتفاع اونا از سطح دریا 5 متر است. در سراسر جهان برخی از نام‌های مناطق و حتی انسان‌ها برگرفته از مناطق جغرافیایی است. نام این سه تالاب نیز همین گونه است و عبارت گول که در پسوند اسامی این تالاب‌ها آمده در زبان ترکی به جایی که آب جمع می‌شود اطلاق می‌شود. اسامی تالاب‌های آلاگول، آلماگول و آجیگول در زبان ترکمنی به معنای تالاب‌های شور و گل‌آلود است. این سه تالاب که از سیلاب‌های رودخانه اترک و چشمه‌های اطراف تغذیه می‌شوند، از دسته تالاب‌های داخل خشکی به شمار می‌روند. به دلیل اینکه این سه تالاب هر سه از یک جا، یعنی از رودخانه اترک تغذیه می‌شوند و یکی از کانون‌های زاد و ولد پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی هستند و دارای معیارهای مشابهی از نظر کنوانسیون رامسر هستند، در سال 1354 هجری شمسی تحت یک عنوان در فهرست کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها به ثبت رسیدند.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز با معرفی سه تالاب آلاگل، آلماگل و آژیگل در استان گلستان ایران میپردازیم و شما را با آنها آشنا میکنیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. تالاب‌ها از نظر شکل ظاهری متنوع‌اند. سه تالاب آلاگل، آلماگل و آژیگل نیز دارای ظاهر متفاوت از همدیگرند. تالاب آژیگل جزء تالاب‌های کشیده و تالاب‌های آلاگل و آلماگل جزء تالاب‌های گرد محسوب می‌شوند. تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آژیگل به علت ورود سیلاب‌های گلالود اترک پوشیده از گلولای و رس هستند و در طول سال نیز نوسانات سطحی زیادی دارند، ولی به علت اقلیم ملایم منطقه کاملا خشک نمی شوند و سطح آب نیز در زمستان یخ نمی زند که این ویژگی باعث شده که این تالاب ها پذیرای پرندگان مهاجر شوند. آب آژیگل چنان که از نام آن پیداست شور و لبشور، آب آلاگل نسبتاً لبشور و آب آلماگل شیرین تر است که این نیز باعث تنوع زیستی این تالاب ها برای انواع گوناگون جانداران شده است. تالاب ها ویژگی های اکولوژیکی متنوعی هم دارند. در بین تالاب های سگانه آلاگل، آلماگل و آژیگل پوشش گیاهی آبزی نظیر لویی، نی، سازو در آژیگل بسیار بیشتر از آلاگل و آلماگل است. این پوشش‌های گیاهی زیستگاه‌های مناسبی برای تخم‌گذاری پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر زمستان گذران ایجاد می‌کنند. به دلیل پوشش گیاهی مناسب، طیف وسیعی از پرندگان مهاجر بخشی از سال را در این تالاب‌ها سپری می‌کنند. فلامینگو، غاز پیشانی سفید، پلیکان سفید، پلیکان پاخاکستری، قوی گنگ، قوی فریادکش، اردک سرسفید، انواع کشیم‌ها، بوتیمار کوچک، انواع سلیم‌ها و پرستوها نمونه‌ای از این جانوران هستند. به گفته سرپرست حفاظت محیط زیست گمد کاووس، هر سال پرندگان مهاجر شمال سیبری در این تالاب‌های بین‌المللی فرود می‌آیند. تا کنون 85 گونه پرنده شامل 19 گونه بومی و 66 گونه مهاجر در این تالاب‌ها شناسایی شدند که از پرندگان مهاجر 14 گونه مهاجر عبوری و بقیه زمستان گذران و یا تابستان گذران جوجه آور هستند. در این تالاب‌ها پستاندارانی هم زندگی می‌کنند. گراز، روبای معمولی و ترکمنی، گربه دشتی، گرگ، شغال، موشکور و خارپشت گوش بلند نیز نمونه ای از پستانداران حاشیه این تالاب ها هستند. از ماهیان این تالاب ها هم میتوان به کولی، سیمپرک و شیشه ماهی اشاره کرد که طبق مجوز اداره محیط زیست شهر گنبد مدت محدودی از سال صید اونا آزاد است. تالاب‌های آلاگل، آلماگل و آجیگل و دلیل اینکه در منطقه خشک و بیابانی واقع شدند فقط گیاهان حاشیه‌ای و بندراب دارند. از مهمترین گونه های گیاهی این تالاب ها نی، جگن، سازو و گز شاهی است. همچنین گونه های دیگری چون بومادران آبی، گوشاب، هفت بند، آلاله آبی و لوی در تالاب ها و علف شور، سویدا، جاروی ترکمنی، خارشوتر و یولاف وحشی در حاشیه آنها رشد می کنند. عزیز، اما قسمی که در برنامه قبل گفتیم به غیر از زیبایی های بی نظیر و ارزش های زیستی، تالاب ها دارای ارزش های اقتصادی و اجتماعی فراوانی هستند. تالاب های آلاگل، آلماگل و آجیگل نیز برای ساکنین منطقه دارای اهمیت فراوانی هستند، چرا که برای دامداران محلی و ویژه شترداران و نیز برای شکار و صید پرنده و ماهی آب مورد نیاز را تأمین می کنند. همچنین در حاشیه ای تالاب ها فعالیت های آبزی پروری انجام می شن. از آب تالاب آلماگل در بخشی از سال به منظور کارهای کشاورزی استفاده می شن و بومیان حقابه مشخصی از آن دارند. یکی دیگر از نقش های مهم این سه تالاب کنترل سیلاب های فصلی رودخانه اترک است. از نظر اکوتوریسمی نیز هر سه تالاب دارای ارزش فراوانی هستند. ارزش های منحصر به فرد تالاب ها و همچنین موقعیت تالاب های ایران به عنوان زیستگاه های جانداران و پرندگان مهاجر و همچنین مقصد مناسب برای گردشگران و مدیریت و برنامه ریزی مناسب نیاز دارد. به همین منظور گارد حفاظتی سازمان محیط زیست در کنار دایر کردن پاسگاه دائمی در کنار این تالاب ها گشت زنی آبی و خاکی هم می کنند و هر ساله از پرندگان این تالاب هم سرشماری می شوند. دوستان عزیز، و پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از این که در برنامه امروز با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. به طور مختصر شما را با سه تالاب آلاگل، آلماگل و آجیگل در استان گلستان آشنا کردیم. امیدواریم از برنامه امروز ما لذت برده باشید. در برنامه آینده یکی دیگر از تالاب‌های زیبای ایران را به شما معرفی می‌کنیم. می‌خوایم بریم سراغ تالاب بین‌المللی امیر کلایه در استان گیلان. تا آن زمان خدا نگهدار.
روایت همدلی عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش شما علاقمندان می‌گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان عزیز شنونده میدونین که چند هفته هست که در برنامه روایت همدلی داریم در ارتباط با ادبیات داستانی مهاجرت با شما دوستان صحبت میکنیم. در گذشته هم در حوزه ادبیات مهاجرت در ارتباط با شعر صحبت کردیم. این دو سه هفته اخیر را داریم در ارتباط با ادبیات داستانی مهاجرت صحبت میکنیم. کارشناس برنامه ما استاد سید اسحاق شجاعی هستند، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی که حداقل بخشی از شما عزیزان شنونده میدونین که استاد شجاعی بخش زیادی از سالهای زندگیشان را در حوزه ادبیات داستانی گذراندن، چه پژوهش در حوزه ادبیات داستانی و چه نویسندگی در حوزه ادبیات داستانی. در دو برنامه گذشته یک مقداری در ارتباط با داستان و قصه صحبت شد و در این حوزه که چطور شد که ادبیات داستانی، او چیزی که با مفهوم امروزی به عنوان داستان یا ادبیات داستانی میشناسیم، وارد افغانستان شد. در این هفته در بخش اول دعوت میکنیم که صحبت‌های استاد سید اسحاق شجاعی رو بشنوید که مروری هست در دو برنامه گذشته روایت همدلی. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شنونده‌های ارجمند رادیو دری، ما صحبت من درباره ادبیات داستانی در افغانستان هست، به خصوص ادبیات داستانی معاصر، و این سومین برنامه است که من در خدمت دوستا هستم و صحبتی را ارائه میدیم. ابتدا مختصری اشاره میکنم به مطالبی که در برنامه گذشته بود. گفتیم که عمر قصه و داستان با عمر بشر برابر است، یعنی از زمانی که بشر در کره زمین زندگی کرده، قصه و داستان و افسانه هم همراه بشر بوده که توضیحات رو دادیم. و همچنین گفتیم که فرهنگ و زبان فارسی هم دارای قصه و افسانه و مثل و متل و اینها بوده و هست، و ما اشاره کردیم به شاهکارهایی که امروز ما با افتخار در فرهنگ و زبان فارسی داریم، مثل شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، آثار عطار، آثار سرای غزنوی و امثال اینها، و اینها مشهون و پر از داستان و قصه هست. این مربوط به گذشته بود و در برنامه قبلی عرض کردم که ما بحثمون بیشتر بر سر ادبیات داستانی امروز یا داستان مدرن و امروزی هست. خب ما در گذشته ادبیات داستانی به این معنا نداشتیم، افسانه و قصه و اینا داشتیم. گفتم از چه زمانی و چه عواملی باعث شد که ادبیات داستانی مدرن به افغانستان گام بگذاره و راه پیدا بکنه و از کجا شروع شد؟ در این برنامه ما در خدمت شما در این قسمت خواهیم بود. من اشاره کردم در برنامه قبلی که ادبیات داستانی مدرن در واقع خواستگاه کشورهای غربی و فرهنگ غربی بود. در اونجا زودتر ادبیات داستانی مدرن راه افتاد و از زمانی که افغانستان یک مقداری با کشورهای غربی، کشورهای بیرونی در تماس شد، به هر حال کم کم عواملی باعث شد که ادبیات داستانی امروزی به افغانستان هم راه پیدا کنه. و اشاره کردیم که در زمان حاکمیت یا پادشاهی امیر عبدالله خان دارالعلوم حبیبیه تشکیل شد و در اونجا همین دارالعلوم حبیبیه که امروزه به لیسه حبیبیه معروف است باعث تغییراتی شد. از جمله معلمین هندی و ترکی به این مدرسه آمدن، شاگردان خوبی تربیت کردن. و عامل دومی که اینجا وجود داشت برگشت محمود طرزی از ترکیه بود به افغانستان و انتشار یک نشریه یا اخباری به نام سراج الاخبار. این عامل دوم بود که من اشاره کردم که باعث راه پیدا کردن ادبیات مدرن در افغانستان شد.
مروری بود بر دو برنامه گذشته روایت همدلی از زبان استاد سید اسحاق شجاعی، کارشناس برنامه روایت همدلی در حوزه ادبیات داستانی، و شنیدید که در ارتباط با قصه و داستان صحبت شد، اینکه این داستان در واقع عمرش با عمر بشر برابری داره و ای که چطور شد که ادبیات داستانی یا داستان به مفهوم امروزی وارد افغانستان شد. عواملی در برنامه گذشته اشاره شد که خلاصش در صحبت‌های امروز استاد شجاعی داشتید، اما این بحث ادامه داره و عوامل دیگه‌ای هم مطرح هست که در برنامه این هفته روایت همدلی با استفاده از صحبت‌های کارشناس برنامه استاد شجاعی عزیز به این موضوع خواهیم پرداخت. بخش بعدی صحبت‌های جناب آقای شجاعی در ارتباط با نقش امان الله خان هست در ورود یا راه یافتن ادبیات داستانی به افغانستان.
چند مورد دیگه هم هست که من در این برنامه روی اینا بیشتر تمرکز میکنم. یکی روی کار آمدن امان الله خان هست به عنوان پادشاه افغانستان. امان الله خان هم میدانیم که پادشاه مترقی، جوان، فعال و تا حدی و نسبت به پادشاهان گذشته افغانستان پادشاه مردمی بود و اصلاحات را دم دست گرفت. گرچه اصلاحاتش تا حدی ناموفق بود، ولی در همون حدی هم که انجام داد اصلاحات و تغییراتی به کشور آورد. از جمله قانون اساسی را به وجود آورد، در 1303 قانون اساسی تصویب کرد، استقلال را از انگلستان گرفت. افغانستان تا اون زمان استقلال نداشت، تحت قیمومیت بریتانیا یا انگلستان بود که سه جنگ معروف پیش آمد و در زمان امان الله خان و با برنامه ها و مقاومتیشان استقلال به دست آمد. همچنین امان الله خان به فرهنگ و مطبوعات بها و ارزش زیادی می داد. به هر حال فعالیت های فرهنگی رونق گرفت در زمان ایشان و مطبوعات به میدان آمد. تا او زمان اگر یک نشریه بود، از زمان امان الله خان نشریات زیادی به میدان آمد که من چند طور نام میبرم. مثلا امان افغان، معرف معارف، ستاره افغان، ارشاد النسوان، نسیم سحر، روزنامه انیس، روزنامه بیدار، روزنامه